نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. امیدواریم خدای تبارک و تعالی همه مردان و زنان جامعه ما به ویژه شما بزرگواران رو لحظه به لحظه مشمول دعای امام زمانمون قرار بدهد و سعادت دنیا و آخرت رو با دعای مهدی فاطمه نصیب ما بگرداند. صلوات خدا. از جمله مبانی اصلی حیا و عفت بحث عینک است، بحث دید انسانه. بعضیا عینک دنیایی دارن، فقط دنیا را می‌بینن. هر کی عینک دنیایی داشته باشد دوست دارد به زیبایی دنیا فکر کند. زیبایی دنیا با حیا و عفت جمع شدنی نیست، طبیعتاً بی حیا میشه. هر کس عینکش دو دید باشد، یعنی هم دنیا ببیند هم آخرت ببیند، هم تصویر دنیایی ببینه هم تصویر آخرتی ببینه، قطعاً به حکم عقل این دو تا تصویر رو که کنار هم میگذاره قطعاً با حیا و عفت میشه. چرا؟ چون حیا و عفت هرچند در دنیا یکم سختی داره، یکم مشکلات داره، اما در بلند مدت برزخ و آخرت زیبایی باطنی، زیبایی آخرتی، زیبایی واقعی با حیا و عفت است. این مبنای اول بود، داشتن عینک آخرتی، عینک دودی. نگاهمون باید آخرت رو هم ببینه. بزرگترین مشکل مردم ما عموماً، زنان ما خصوصا، دختران جوان بالاخص، اینه که تو نگاهشون صحنه آخرت را بگید نمیبینن یا کمرنگ میبینن. اگر صحنه آخرت رو ندیدن قطعا بدانید نمیتونن با حیا رفیق بشن، با چادر رفیق بشن، با بحث عفت رفیق باشن. مبنای دوم خیلی دقیق انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. مبنای دوم، هر کس نگاهش آخرتی باشد، هر کس نگاهش هم دنیا را ببیند هم آخرت، فکرش آخرتی میشه. پس مبنای دوم اینه که باید تفکر ما و فکر ما هم آخرت را بگید ببیند. اگر انسان واقعا تو محاسبات فکری مرکز عملیات فکری و فرماندهی وجود ما کجاست؟ عقل ما، فکر ما، روح ما مرکز عملیات فرماندهی وجود ماست. خب اگه مرکز عملیات فقط جبهه دنیا را ببیند، همش دستور میده تو جبهه دنیا کجا برو چه بکن، اما اگر مرکز عملیات که فکره آخرت رو هم ببیند، یه جوری فرمان میگه که من اگر در دنیا پیروز شدم در آخرت شکست نخورم. پس مبنای دوم این است که انسان باید فکرش درست باشه. هر کس میخواهد با حیا و عفت باشد فکرش را آخرتی کنه. تو راهکار مبنای اول هر کس میخواهد عینک دنیا و آخرت، عینک دو دید بزنه، آخرت رو هم ببینه، باید هر عملی میخواد انجام بده تصویر دنیا و آخرت رو بیاره کناره. به بچه گفتن نصف شب بلند شو کارو انجام بده، بلند نشد، وعده 50,000 تومان بهش دادن، بلند شد. به بچه گفتن شیرنی نخور، معلوم نیست گوش بکنه، ولی تهدیدش کردن اگه شیرنی بخوری 50 تا شلاقت میزنی، دستشو کشید کنار. اسم اینو چی میگن؟ بگید تا من جایزه بهتون بدم. اسم این که من هر عملی رو میخوام انجام بدم هم تصویر دنیاشو داشته باشم هم تصویر آخرت، اسم اینو چی میگن توی مکتب ما؟ اسم قشنگی داره تو مکتب ما، تو دستورات اخلاقی یک کتابم براش هست. من یه آیه قرآن میخونم بینم اسمشو پیدا میکنید یا نه. یومئذ یصدر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم. خیلی عنوانش دانشگاهی‌ها باید بگن تو بحث‌های معارفشون خوندن. اسمشو میگن تجسم اعمال، اسمشو میگن تجسم اعمال، یعنی هر عملی میخواد انجام بدی تجسمش هم ببینید. لذا شما خیلی قشنگ میتونید فردا تو مدرسه، دانشگاه، عروسی به خانمی که داره مثلا موهاش دیده میشه بهش بگید من نمیگم، پیغمبر میگه با هر دونه موت که دیده بشه روز قیامت آویزونت میکنن ها. این میشه تجسم اعمال. قرآن خیلی توی تجسم اعمال صحبت کرده. قرآن گفته هر کی مال یتیم بخوره روز قیامت داره میبینه داره آتیش میخوره. این میشه تجسم اعمال. تجسم دیدید توی این بازی های برنامه کودک میخواد بگه پاداش 10 امتیاز گرفتن، یک علامتی رو دست بچه میدن مثلا شبیه لیوان، میگه این 10 امتیازه، 20 امتیازی یکم از این بزرگتره، 30 امتیازی از این بزرگتره. اینو بهش میگن تجسم. ماها باید تجسم اعمال رو ببینیم تا باور کنیم. تجسم اعمال. پس اگر انسان، ما داریم راهکار میگیم، ما خیلی قشنگ داریم عملیاتی صحبت میکنیم، هر کس میخواهد حیا و عفت پیدا بکنه باید عینکش چی باشه؟ هم دنیا ببینه هم آخرت. راهکارش چیه؟ هر عملی میخوام انجام بدم دو تا تصویر بذارم جلوم، یکی تصویر دنیا، یکی تصویر. بعضیاتون تو مغازه هایی رفتید یه عکسایی بالا سر مغازه زده، اون اسمش تجسم اعماله. چی عکسی زده؟ بعد زیرش هم نوشته فلان چی کار ممنوع. احسن، نقد و او رو تجسم کرده. یه عکسی کشیده، یه آقای قشنگ لم داده داره خودشو باد میزنه، خیلی هم چاق و چله شده، اسم نوشته نوشته عاقبت نقد فروشی. یه آقایی هم بدبخت و بیچاره شده و فلک زده، اسمشو نوشته عاقبت نسیه فروشی. این رو شدن تجسم اعمال. بعد به شما میگه خب من به شما نسیه نمیدم، چون اگه نسیه بدم اینجوری میشم، نقد میدم حتی به شما. این میشه تجسم اعمال. دخترای خوب تا برای دوستانمون، مادرای خوب تا برای فرزندانمون، بحث عبادات، واجبات و محرمات رو تجسم نکنیم، اینا متوجه نمیشن. یکی از بهترین سلیقه های شما این است که بحث تجسم اعمال رو را بندازید. حالا تجسم اعمال میتونه با نقاشی باشه. تو قرآن نگاه کنید خیلی تجسم اعمال کرده. قرآن میگه هر کس کار خوب بکنه جاش کجاست؟ جنات تجری من تحت الانهار. هر کس کار بد بکنه کجاست؟ فی جهنم خالدین فیها. میره این تجسم اعماله. پس برای که ما عینک آخرت بین بزنیم زود دو تا تصویر براش بیاریم، مثل عاقبت نقد فروشی و این راه کارش. حالا مبنای دوم چی شد؟ من باید فکر آخرتی پیدا کنم. فکر آخرتی چجوری پیدا میشه؟ فکر آخرتی چجوری؟ من باز میخوام راهکار بدم. ببینید، اگر من همیشه فکرم تو مباحث دنیا باشم، همش فرمان فکرم میشه تو بحث دنیا. از صبح که بلند میشم دنیا فکر میکنم و دنیا فکر میکنم و دنیا. حالا که میخوام دنیا فکر کنم، دنیا میگه خب بخور، بپوش، زیبا باش، قشنگ باش، سر دیگران گاهی وقتا کلا بگذار، برو جلوتر، حق دیگرانو بخور. سر سفره میشینم، ببخشید اجازه میدید بگم، شما من اجازه دادید راحت حرف بزنم. کسی که فکرش فقط دنیا باشه، سر سفره میشینه ببینه کدوم بشقاب گوشتش بیشتره، آرزو میکنه بشقاب بیاد جلوی اون. این فکر دنیاییه. یعنی اگر انسان همش فکرش دنیا باشه، همه چیزای خوب رو برای کی میخواد؟ بگی برای خودش. تا جایی که میتونه زیبایی ها رو برای خودش میخواد، همه خوردنی ها، پوشیدنی ها، دوست داشتنی ها، همه چیز رو برای خودش میخواد، میشه خودخواه. اما کسی که فکرش یکم تو آخرت بره، یکم بره تو آخرت. آقا یه پادشاهی به وزیرش حقوق میداد. من میخوام فکر دنیایی آخرتی رو براتون بگم. دو تا قصه میخوام براتون بگم، یا سه تا قصه. قصه زیاد بگم یا کم بگم؟ خب شما طرفدار قصه. قصه اول، پادشاهی به وزیرش پول داد. وزیر مثلا با اعداد امروزی بگیم، اگه 100,000 تومان بهش پول میدادن، 80,000 تومانشو میداد به فقیرها و گرسنه‌ها، 90,000 تومانشو میداد، 10,000 تومانشو میخورد. ما تو جامعهمون باشیم بی آدم میگیم چی؟ راست شدی میگیم بالا خونه‌شو داده؟ بگیم اجاره، خله، دیوونه، عقل نداره. تو من پادشاه همینو بهش گفت، اونم از جنس ما بود. پادشاه گفت وزیر، شنیدم اصلا خودتو دوست نداری. چرا؟ چون هرچی به حقوق میدم میدی به دیگران. وزیر فکرش غیر از فکر پادشاه بود. گفت آقای پادشاه، اتفاقا من از شما بیشتر خودمو دوست دارم. گفت ثابت کن. گفت من تمام این پولامو دارم برای زندگی کجا پس انداز میکنم؟ آخرت. ببینید فکر وزیر تو آخرته، فکر پادشاه توی دنیاست. وقتی فکر دوتا شد، عمل هم دوتا میشه. قصه دوم، پیغمبر عادتشون این بود گوسفند قربونی میکردن. ما فقط بعد بچه به دنیا بیاریم تا گوسفند قربونی کنیم، اونم بیشتر گوشتاشو خودمون میخوریم، اون چیزاشو میدیم به فقیر فقرا. یا بعد مثلا مکه‌ای بیاد. نه، اصلا ده به پیغمبر ای بود، هر چند وقت یک بار یه گوسفند قربونی میکردن، فقیرای مدینه هم تا میفهمیدن گوسفند قربونی کردن پیغمبر، میریختن. پیغمبر گوسفند رو تیکه تیکه میکردن، میگذاشتن تو سینی، میگذاشتن دم در خانه، همه فقرا میامدن، هر کدومشون یه تیکه گوش برمیداشتن، همه فقرا بردن. خوبش بدید، دو تا فکر تای سینی، دو تا پاچه گوسفند مونده بود. کلهشو بردن، جیگرشو بردن، گوشتاشو بردن، همه رو بردن، دو تا پاچه گوسفند موند. همسر پیغمبر از اونایی بود که فکرش دنیایی بود یا آخرتی؟ نه خیر، دنیایی. آدم میشه همسر پیغمبرم باشه فکرش دنیایی باشه؟ گفت یا رسول الله، همه گوسفند رفت، همین دو تا پاچه برا ما مون. پیغمبر فکرشون آخرتیه. فهمیدن اشتباه میکنی، همه گوسفند برای توی یخچال فریزر آخرتمون پسنداز شد، دو تا پاچه است که میخوریم و از بین میرود. کسی میتونه آیه قرآنشو بخونه؟ 4 تا کلمه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چی نزد خودتون تو دنیا نگه دارید باختید، هر چی دست خدا امانت بسپرید براتون باقی میماند. ببینید دو تا فکره. هر کس فکرش، مثال دوم رو گفتم تا فقط، هر کس فکرش آخرتی باشه، به فکر لباس آخرت میفته. لباس آخرت چیه؟ کی میدونه؟ تقوا احسن، یکی از مظاهر تقوا چیه؟ حیا و عفت. هر کی به فکر آخرت باشه لباس آخرتی میپوشه، هر کی به فکر دنیا باشد لباس دنیایی میپوشه. حالا راهکار، پس مبنای دوم چی شد؟ فکر من کجا باشد. ببینیم ما خیلی داریم ریشهی بحث میکنیم، ما چادر رفت تو فکر من. اگه فکر من به آخرت فکر کنه، این مجموعه عملیات وجود من به آخرت فکر کنه، قطعا من با حیا و عفت میشم. اما اگه فکر من تو دنیا باشه، خب فکر من تو دنیا باشه، تو معذرت میخوام ببخشید، تو دانشگاه، تو خیابونا، فکر وقت دنیایی شد، میگه هرچی خوشگل تر باشی، هرچی طنازی بیشتر بکنی، خریدار بیشتر داری. آی خواهران، گوش گوش، هنر، هممون میدونید ما هنر پیشه ایم، اما هنر پیشه ها دو دستن. یه دسته میخوان تو چشم مردم عزیز باشن، یه دسته میخوان تو چشم امام زمان عزیز باشن. یکی میخواد تو چشم مردم عزیز باشه، برای که تو چشم مردم عزیز باشه، گاهی وقتا خودشو از چشم امام زمان هم بگی میندازه. میگه از چشم مادر پدر افتادی، از چشم دوستاد افتادی، ولی تو چشم بعضی ها عزیز شدی. اما شهدا مثل مرحوم آقای بهلول و بزرگان دین تو چشم امام زمان عزیز شدن، ولو از چشم پدر مادر افتادند. من میخوام بگم کسی که به فکر ناظران، ما دو دسته ناظر داریم، خبر داریم یا نه؟ ما دو دسته ناظر داریم، یه دسته ناظرهای عینی، یه دسته ناظرهای بگی غیبی. الان این دوربین ناظر عینیه، همین که جناب آقای فیلم بردار دوربین رو چرخوندن طرف بنده، من یکم خودم رو درست کردم، چرخوندن طرف شما، شما خودتون رو مرتب میکنید که خدای نکرده تصویر بد توی صفحه فیلم نره دیگه. اگه یکی داشته کلش رو میخوانونده، زود دستش رو میزه پایین، رفیقش میگه دست رو بنداز. اگه یکی دستش رفته طرف صورتش، میگه ای با خیلی بده دست تو. این خاصیت دوربینه، این خاصیت دوربینه. اما یکی برای این ناظرهای عینی خودش رو مرتب میکنه، میشه هنرپیشه نقشه اول سینما. یکی هم برای ناظرهای غیبی خودش رو مرتب میکنه، هر دو فکرها. یه وقت من فکر میکنم از اینجا میخوام برم تا تهران تا اصفهان، باید برای ناظرهای عینی خودم رو مرتب کنم. یکی میگه من میخوام برم تا کجا، باید برای ناظرهای غیبی خودم رو مرتب کنم. فکره، اگه فکر من اینوری باشه اینوری هم، اونوری باشه اونوری هم. من میخوام 8 تا ناظر غیبی رو براتون بگم، یادداشت یادداشت، 8 تا ناظر غیبی. 1 خدا. هر کی به این ناظر فکر کنه، مگر این راهکار دارم میگم آم، راهکار دارم میگم، هر که به ناظر غیبی فکر کند، هیچ وقت بی حیایی بگی نمی کند. یه جمله معروف اماممون دارن، چی بود؟ عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. آیه قرآنش علم یعلم به ان الله یرا، تو سوره علقه. نمیدونید خدا داره نگاهتون میکنه؟ خب اون خدایی نکرده اون مرد و زن بی حیایی که به گناه فکر میکند، هیچ وقت به خدا به عنوان یک ناظر فکر نمیکند. امام حسین هم یه مریض رو میخواد شفاش بده، مریض روح بود، گناه میکرد، حضرت فرمودن یه کار بکن، 5 تا کار گفتن، یکیش اینه، اطلب موضع لا یراک الله، یه جایی برو خدا تو رو نبینه، فضل ماشه. کی جایی رو آدرس داره که خدا آدم رو نبینه؟ آدرس دارید به ما هم بدید، آدرس دارید جایی رو؟ هر جا بریم خدا ما را میبیند. پس اگر آدم به ناظران غیبی فکر کنه، هیچ وقت بی حیایی نمی کنه. 1 ناظر غیبی کی شو؟ بلند بگید. 2 ناظر غیبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ناظر غیبی دوم پیغمبر، پیغمبر ما رو میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، سوره توبه. ای پیغمبر بهشون بگو هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی خدا و پیغمبر دارن اعمال شما رو میبینن. حضرت عباسی، من به خیلی از خانم ها، به خیلی از آقایون وقتی داشتن یه کاری رو میخواستن انجام بدن بهش گفتم یه کار خوش بدی، بذاری ناظر سوم و چهارم هم بگم، بعد یه خاطره رو بگم. ناظر سوم کیه؟ امامان معصوم، همشون دارن ما رو میبینن. همین آیه که آخرش داره والمؤمنون، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، بدونید امام زمان داره میبینه. اما بعضی ها متاسفانه فکر می‌کنن دایره حرم امام رضا میبینه، تا میخوان دایره حرم بیان چادراشون از کیفشون در میارن میدازن رو سرشون، از حرم میرن بیرون همچی قشنگ چادر رو در میارن رو سریار هم کم میدن عقب، موها رو در میارن که خدای نکرده نگن بهشون کچلن. خانم ها بعضی ها موهاشونه که نشون میدن به خاطر که بهشون نگن کچلن، موشون رو نشون میدن به همه. خب یعنی امام رضا دیگه اون وردی ها رو نمیبینه؟ امام رضا داره میبینه، هر جا باشید شما رو میبینه، تو روستا و شهر و دانشگاه و شب و روز و همه جا باشید ما رو میبینه. ناظر چهارم، شهدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون، دارن میبینن شما رو، شما نمیفهمید. حالا خاطره، جوانی رو برخورد کردم توی تهران تو ماشین. این جوان معتاد به گناه بود، خیلی گناهای بدی هم میگفت. موندم چجوری باهاش حرف بزنم، توسل کردم به شهدا، شهدا کمکم کردن. یک جمله از این جوان سوال کردم، گفتم جوان خیلی گناهای بدی میکرد، گفتم جوان رابطت با ابوالفضل چطوره؟ تا نام مقدس ابوالفضل بردم انگار برق بگیرش لرزی. گفت حاج آقا من نماز نمیخونم، مشروبم میخورم، خیلی غلطهای دیگرم میکنم، اما میمیرم برای عباس. شب تاسوع عاشورا تا صبح کنار خیمه عباس کار میکنم. گفتم بارکلا، فقط یه سوال منو جواب بده. باور کنید وقتی سوال داشتم میپرسیدم سراپا گوش بود. گفتم تو اتاق مشغول گناه هستی، در اتاق باز بشه حضرت ابوالفضل وارد بشه چه حالی داری؟ یه آدم سرشو گذاشت رو فرمون، شروع کرد به گریه کردن. گفت از خجالت آب میشم محضر ابوالفضل. بعد رسیدم به مقصد، دست منو گرفت گفت حاج آقا تو رو خدا میشه یه فرمولی یادم بدید آبرون پیش ابوالفضل نره؟ اگر آدم فکر کنه به این ناظر گناه نمیکنه. من بارها شده دختر خانم ها از من سوال کردن، آقا پسرا از من سوال کردن، از موسیقی گوش کردن. یکی از چیزایی که همه مبتلاین متاسفانه موسیقیه. گفتم اصلا من کار ندارم، موسیقی حلال یا حرامه بینش کار ندارم، شما تو اتاق نشستی داری موسیقی گوش میکنی یا داری مینوازی؟ کار بیناش ندارم. در حال نواختن موسیقی حلالم هستی، در اتاق باز بشه حضرت زهرا وارد بشه، خاموش میکنید یا روشن میگذارید؟ بلند بگید، بلند یه بار دیگه بگید، سرمونو پایین میدازیم یا بالا میگیریم؟ کاری که ما رو نزد حضرت زهرا شرمنده میکنه انجام ندید، شرمنده اون میکنه دیگه. این فکر نسبت به این ناظره. اگر کاسبمون، بازاریمون، اداریمون، مادرمون، دخترمون، همسرمون، جوانها، فروشندهها، خریدارا، ببین این خانم و آقا رفتن تو مغازه، خانم رفته فروشنده آقاست، آقا رفته فروشنده خانمه. متاسفانه گاهی وقتا صحنه هایی رو آدم تو مغازه ها میبینه که خجالت میکشه. همون لحظه، یک لحظه از زهرا بیاد تو مغازه، ای دوتا چه حالی دارن؟ آدم اگه به اینها فکر کنه اصلا گناه نمی کنه. به خدا اصلا ما رو می بینه. ناظر پنجم ما کیه؟ ملائک مقرب خدا. کتاب مرقوم یشهده المقربون. اسمی دوتا ملکی که همراه ما هم ما رو می بینن اسمشون چیه؟ رقیب و عتیب. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتیب، هر کسی حرکتی از ما صادر نمی شود مگر اینکه دو ملک خدا دارن می بینند و ثبت می کنند. ناظر ششم، الان آیش و سورش رو نگاه اشاره کردم، ناظر ششم زمینه، یومه ازن تو حدث و اخبارها، روز قیامت زمین میخواد شهادت بده. شاهد کیه؟ کسی که ما رو بگی دیده باشه در حال عمل دیگه. زمین دارالهدایه روز قیامت شهادت میده از شما چند ساعت نشستید اینجا مطالب گوش کردید. زمینی هم که روش گناه کردم شهادت میده. ناظر هفتم زمان، یوم شاهد و مشهود، لحظه به لحظه زمان داره شهادت میده، میبینن ما رو روز قیامت نشون میدن. ناظر هشتم اعضا و جواره ما، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. همه اینه که خوندم آیه قرآن بودا، روز قیامت من به پوست دستم میگم تو دیگه چرا علیه من شهادت میدی؟ من اگر گناه کردم با تو کردم. میگه من مأمور مخفی خدا بودم، من مأمور مخفی خدا بودم، دست من مأمور مخفی خداست. آدم اگر مبنای حیا و عفت چی شد دومی؟ فکر آخرتی داشته باشم، فکر کنم به آخرت با حیا میشم، فکر کنم به ناظران غیبی با حیا میشم. یه راهکار درستاوی بگم این بخشو تمامش کنم، یه صلوات مرحمت کنید. من از شما سوال میکنم، دروازه فکر کجاست؟ هر فکری یه دروازه ای داره. دست بلند کنید بگید. اگر کسی کامل بگه الان میگم یک جایزه نفیس براش بیارن، ما بل خرجیمون بند نیست. دروازه فکر کجاست؟ خیلی سخته، برای که بدونید چقدر سخته میخوام سکه بهار آزادی جایزه بدم. حالا ربع سکه بهار آزادی جایزه میدم، هر کس 5 تاشو بگه. 5 تا دروازه فکر. دروازه های مشهد چند تاست دیگه؟ هر کی میخواد وارد مشهد بشه از چند تا دروازه وارد میشه. دروازه های کیرون خبر دارید؟ دروازه های بهش چند تاست؟ 8 تا. جهنم چند تاست؟ 7 تا. حالا دروازه های فکر چند تاست؟ 5 تا که خودم گفتم، اسمشو بگید. بگید نه نه باریکلا، سه تاشو گفتید. نه یکیش چشم است، این سه تا رو گفتم. یکی چشم است ز دست دیده و دل، هر کس میخواد فکرش آخرتی باشد چشم را کنترل کند. چشممون باید بره تو صحنه‌های آخرت. صحنه‌های آخرت کجاست؟ آیات و قرآن. بهترین صحنه‌های آخرت رو کدوم سونه داده؟ اذا وقعت واقعه. برای این گفتن شبا سوره واقعه بخونید که اگر قرار خواب ببینید، خواب چی ببینید؟ خواب آخرت ببینید، یک کم تکون بخورید. یکی از دروازه های فکر ما چشم ماست، یکی از دروازه های فکر ما گفتن گوش ماست. آدم وقتی صدای حرام میشنوه، صدای موسیقی میشنوه، غیبت میشنوه، تهمت میشنوه، راجب همونا چکار میکنه؟ بذاری من اول راجب فکر، بقیه شو نمیتونید بگید، خیلی زور نزنید، گوش بدید. حالا گوش بدید، وقتی من گفتم مشخص میشه. من که ویل خرجی نمی کنم اونجور راحت سکر. چشم، به اندازه ستا گفتید جایزتو نمیدم. چشم، گوش بدید، حواسا با من باشه. مقصود ما اینه که مطلب خوب گفته بشه. امام صادق فرمودن نگاه شما تیر مسموم شیطانه. خوب گوش بدید، ببینید تیر میره تو دست آدم، تیر رو میکشن، اما اگه مسموم باشه چی اثر خودشو میگذاره؟ بگید سم اثر خودشو میگذاره. تیر رو کشیدن، نگاه یه لحظه، یه نگاه حرام انجام میشه یه لحظه یه. اما تیر مسمومه، شما نگاه رو برداشتید، یعنی تیر رو کشیدید بیرون. خیلی از این نگاه های حرام شب کار دست آدم میده. دختران جوان، پسران جوان شب قبل از خوابشون از شرق رخت خواب میرن به غرب رخت خواب، از غرب رخت خواب میرن به شرق رخت خواب، یک ساعت دو ساعت با اون نگاه حرام یه سریال درست میکنن، همش گناه 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 میشه، تخیلات گناه، فکر گناه. اگه میخواد فکرتون آخرتی باشه، نگاه رو باید کنترل کنم، یک. دو، گوشم رو هر صدایی رو نشنوم. قطعا نوارای موسیقی مبتذل رو شنیدن شب خواب شما رو و فکر شما رو مشغول میکنه. خب قطعا کسی که میخواهد صداهای آخرت و صداهای معنوی رو بشنوه، من بارها گفتم خوراک فکر مثل خوراک جسمه. تو خوراک جسممون بعضی از غذاها با همدیگه سازگاری بگی، مثلا خربزه با عسل، هر کی خربزه با عسل بخوره خدا رحمتش کنه، بلا فاصله میمیره ها، هیچ ردخور نداره. میتونید الان امتحان کنید، بیارم امتحان کنید، همه میمیرن. یعنی حتی یه نفر شنیدم آمده بود امتحان کنه، به یک سرعتی رسونده بودنش بیمارستان، روده شورش کرده بودن تا نجات پیدا کنه و الا میکشه. اگه قراره تو جسم من بعضی از غذاها با هم نسازه، تو روح منم بعضی از غذاها با هم. بعضیا هم میخوان از نماز لذت ببرن هم از موسیقی، موسیقی و نماز مثل خربزه و بگی نمیشه دیگه، با هم سازگاری نه. بعضیا میخوان هم ماهواره ببینن هم امام زمان ببینن، این دوتا با هم دیگه سازگاری نداره. پس ورودی اول فکر ما شد چشم ما، نگاه ما. ورودی دوم فکر ما شد گوش ما، یعنی شنیدنی های ما. لذا این که گفتن شنیدن غیبت هم حرامه برای اینه، چون وقتی غیبت میشنوی تو جبش فکر میکنی، میگن فلانی خیلی آدم بدیه، منم میرم فکر میکنم دو سه تا بدی دیگه هم براش درست میکنم. ورودی سوم فکر ما زبان ماست، این زبون ما رو مواظب باشی. آی خانوما، چرا؟ چون در روایت داریم زبون حرف تا نگفتید حرف اسیر شماست، همین که گفتید شما حرفت اسیر زبان سرخ سره سبز میدهن برباد. اگر آدم زبونشو کنترل کنه، راهش چیه؟ راهش اینه، من بگم یا نگم، راه کنترل چشم اینه که آدم خیلی سرشو بالا یک کم سرشو پایین بندازه. آشه حسن علی نخودکی اصفهانی رفتید کنار قبلش یا نه؟ من پسر ایشونو دیدم، یه پیرمرد فکر میکنم 90 ساله، اینقدر سرشو پایین انداخته راه رفته که کلش زاویه قائمه گرفته. دیگه این آدم هیچ وقت به رنگ و رنگ دنیا نگاه نه، چون هم نگاه کرد هوس میکنه دیگه، طبیعته. گوشمونو چکار کنیم؟ یک کم باید کر بشیم، غیبت نشنویم، تهمت نشنویم، دروغ نشنویم، موسیقی و گناه نشنویم. زبونمونو چکار کنیم؟ یه ریگ قدیمی ها میگذاشتن زیر زبونشون، تا هر وقت میخوان حرف بزنن این ریگه رو تا جا به جا میکردن فکر میکردن این حرف به درد میخوره یا به درد. سکوت یکی از بهترین راه های سیر و سلوک گفتن سکوته، این سیپ دهانه بکشید، مگه واجب حرف بزن آدم همه جا؟ حرف نزنین، یکم ساکت باشیم فکرمونم راحت تره، چون تا حرف نزدم راحتم، وقتی حرف زدم میگم عجب حرفی زدم، چه غلطی کردم، میخواستی نکنی حرف نزنم. لذا تو روایات داریم پر حرفی آدمو بی حیا میکنه. ورودی چهارم فکر ما شکمه. آدم وقتی یه چیزی رو میخوره تو فکرش هم اثر میگذاره، لذا شب میگن برای که فکرتون راحت باشه کم بخورید، حلال بخورید. وقتی حرام رفت تو وجود ما خیلی مؤثر است تا حلال. یکی از ورودی های فکر ما بگید شکم است. یکی دیگر از ورودی های فکر ما رفیقه. رفیق خیلی آدم رو مشغول میکنه تا حدی که دین ما میگه المرء علی دین خلیله. آدم دائما به فکر خلیل و رفیقشه. رفیقامون پاک باشن تا فکر ما پاک باشه. خیلی از دخترای با حیا رفیق با حیا داشتن، خیلی از دخترای بی حیا رفیق بی حیا داشتن. اینقدر براش وراجی کرده راجع به بی حیایی تا اونم عادت کرده. پس 5 تا ورودی فکر داریم: چشم و گوش و زبان و دهان و دهان و شکم یکیه و رفیق. لذا بعضی‌ها رو میگن وقتی میخوای تو طرف نفوذ بکنی برو سراغ فلانی. دیدی میگن؟ میگن فلانی همه کاره اویه، اگه بی این بگی رو رو راش میندازه. و بهترین رفیق 70 ساله زندگی شما کیه؟ همسر شما. اگر همسر درست انتخاب کردیم فکرمون درست میشه، اگر همسر غلط انتخاب کردیم فکرمون غلط میشه. مبنای دوم حیا و عفت چی شد؟ فکر آخرتی داشته باشم. فکرم فقط به سود و ضرر دنیا نگاه نکنه، آخرت رو هم ببینه. فکر مرکز فرماندهی وجوده، فکر مرکز عرض به خدمتتون معاملات و معادلاته. اگر همه معادلات زندگی من دنیایی بشه رفتار منم دنیاییه، معادلات زندگی من آخرتی بشه رفتار منم آخرتیه. تا فکر من آخرتی نشود، اینا رو بنویسید، تا فکر آخرتی نشود، به فکر لباس آخرت، به فکر خوراک آخرت، به فکر خانه آخرت، به فکر رفیق آخرت، به فکر جایگاه آخرت نخواهم افتاد. پس فکر میتواند به انسان حیا و عفت بدهد، میتواند از انسان حیا و عفت را بگیرن. من اگر به ناظران عینی نگاه کنم میخوام خوشگل باشم، به ناظران غیبی نگاه کنم میخوام برای اونها زیبا باشم. اونها زیباترین لباس رو برای من حیا و عفت میدانن. 8 تا ناظر غیبی هم داریم، با هم دیگه مرور کنیم: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. اگر به فکر ناظران غیبی باشیم یقین بدانید رفتارمون یه جوره دیگری میشود. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق فکر آخرتی عنایت بفرماید. صلوات خواهد.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.